محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با وضوء بود که عرض کردیم آنچه که در کتاب و سنت و سیره نبی گرامی و صحابه خواندیم مسح در وضو بود، غسل در وضو توسط عثمان صورت گرفت و از اینجا بحثی را شروع کردیم تحت عنوان بدعت‌هایی که عثمان در شریعت انجام داده. ما دو سه مورد از بدعت‌های عثمان را که منجر به قتل او شد عرض کردیم. یکی دیگر از بدعت‌هایی که عثمان گذاشت و خلاف آنچه که در صحاح اهل سنت و فتاوای فقهای اهل سنت هست، قضیه قتل مسلم به کافر. از نظر قصاص و از نظر دیه، خب آنچه که مسلم هست اگر مسلمانی مسلمانی را بکشد، اگر قتل عمدی باشد قصاص خواهد شد و اگر خطأی باشد دیه پرداخت خواهد شد. دیه هم با توجه به آنچه که هست، یا 1000 دینار، 10000 درهم و 1000 گوسفند، 100 گاو و اون ترتیبی که هست. ولی اگر چنانچه یک مسلمانی کافری را بکشد، حالا کافر چه کافری باشد فرقی نمی کند، این کافر مشرک باشد، منکر خدا باشد، یهودی باشد، نصرانی باشد، مجوسی باشد، فرقی نمی کند، اگر چنانچه مسلمانی کافری را بکشد مسلمان را قصاص نمی کنند، بلکه او را دیه می دهند. این چیزی است مسلم، هم شیعه و هم سنی. و دیه غیر مسلمان نصف دیه مسلمان هست. یعنی اگر دیه مسلم 1000 دینار هست، دیه غیر مسلم 500 دیناره و دیه زنان غیر مسلم نصف دیه زنان مسلم هست. قتل رجلا من انباط شام، یکی از قبطی‌های شام و کفار شام توسط یکی از مسلمان‌ها کشته شد، فرفع الی عثمان ابن عفان، حکم به عثمان ابن عفان محول شد، فامر به قتله. عثمان دستور داد این مسلمانی که این قبطی را کشته باید کشته شود. فکلمه الزبیر و ناس من اصحاب رسول الله فنهوه عن قتله. زبیر اعتراض کرد و بخشی از صحابه پیغمبرم گفتند با کشته شدن یک غیر مسلمان، مسلمان نباید کشته شود. فجعل دیته 1000 دینار. عثمان گفت خب حالا که نمیخوام بکشیم این مسلمان را، 1000 دینار باید دیه پرداخت کنه. خب در اینجا دو تا اشکال اساسی هست. اشکال اول که عثمان چگونه حکم میکند به کشتن مسلم به خاطر این که غیر مسلم را کشته، این خلاف شرعه، خلاف شریعته. و ثانیاً دیه هم که قرار داد باز دیه تام قرار داد، با این که دیه غیر مسلم نصف دیه مسلم هست. این رو جناب شافعی در کتاب العم جلد هفتم صفحه 339 مطرح میکنه. و همچنین ابن عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری باز به همین شکل نقل میکنه که این رجلا مسلما قتل رجلا من اهل الذمه عمدن، یک مسلمانی یکی از ذمی ها را عمدن کش، فرفع الى عثمان فلم یقتله، نکش دیگه. اون قسمت اولش رو دیگه نقل نمیکنه. اینم یک نوعی امانتداری در نقل قضایاست. و میگه و غلظ علیه الدیه مثل دیت المسلم، که باید دیه بدهد و در دیه هم سخت گیری کرد، باید مثل دیه مسلمان باید بپردازد، یعنی 1000 دینار. مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحه 128، سنن بیهقی جلد 8 صفحه 33، مغنی ابن قدامه مقدسی جلد 9 صفحه 530 و ده ها مصادر دیگر. آقای البانی هم در ارواء الغلیلشون جلد 7 صفحه 312 نقل می کند که این روایت که آقای عبدالرزاق نقل کرده به این که عثمان دستور داد دیه کامل پرداخت شود به قتل ذمی، فی غایت صحه، از نظر سند در نهایت صحت هست. ارواء الغلیل جلد 7 صفحه 312. خب اینجا دو تا مسئله هست، یکی آقای خلیفه دستور میدهد او را بکشن. چطور خلیفه ایست و چطور امام و والی است که از احکام الله و شریعت نبوی خبر ندارد؟ بخاری در صحیحش جلد اول صفحه 36 حدیث 111 نقل می کند از ابی جحیفه، میگه قلت لعلی علیه السلام هل عندکم کتابون؟ قال لا. آیا شما غیر از این قرآن، قرآن دیگری هم نزد شما هست؟ معلوم شد که همون زمانم خلاصه این وهابی ها که امروز مطرح میکنن شیعه ها قرآنی غیر از این قرآن دارن، قبل از شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه متهم بوده. میگه هل عندکم کتابون؟ قال لا الا کتاب الله، غیر از این کتاب خدا کتاب دیگری دست ما نیست. او فهم اعتیه، کتاب خدا هست و در کنار کتاب خدا یک فهمی خدای عالم به ما کرم کرده که ما با اون فهم حقیقت کتاب را درک می کنیم. بعد حضرت فرمود که این صحیفه‌ای که از پیغمبر اکرم به ما یادگاری مانده، در این صحیفه هست قال العقل و فکاک الاسیر. عقل هم بنای دیه هست. لا یقتل مسلم بکافر، اگر یک مسلمان کافری را بکشد مسلمان قصاص نمی شود، مسلمان دیه باید پرداخت کنه، چون ارزش مسلمان بالاتر از ارزش یک کافر هست و لذا در برابر قتل غیر کافر مسلم قصاص نمی شود. و همچنین در روایت دیگری جلد 4 صفحه 30 حدیث 347 باز در اونجا از حضرت سوال می کنن هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی کتاب الله؟ یا علی، غیر از آنچه که در کتاب خدا هست به شما چیزی هم وحی میشه؟ ببینید اینها خیلی عجیب، انسان واقعا نمیدانه از غصه گریه کنه یا بخنده. همون ابی جحیفه هست. قلت لعلی رضی الله عنه هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی کتاب الله، چیزی هم به شما وحی میشه غیر از آنچه که در کتاب خدا هست؟ حالا چه جوی درست کرده بودن علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که صحابی میاد این چنین سؤالی از امیرالمؤمنین میکنه؟ قال والذی فلق الحبه و برع النسمه ما اعلمه الا فهما یعطیه الله رجلا فی القرآن. آن امتیازی که ما نسبت به دیگران داریم، ما مراد قرآن رو میفهمیم، دیگران نمیفهمن. ما آیات قرآن رو درک میکنیم، دیگران درک نمیکنند. و ما فی هذه صحیفه، یک کتاب دیگری هم در نزد ما هست که البته اون صحیفه داستانش خیلی مفصل هست که بخشی از مطالبی را که نبی مکرم املا کرده بوده امیرالمؤمنین نوشته بود، یعنی در حقیقت بخشی از سنت های نبی مکرم که نوشته شده هست توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همچنین صحیفه حضرت صدیقه طاهره بعضی از مطالبی را که بعد از رحلت نبی گرامی جبرائیل به صورت حدیث برای حضرت زهرا بیان می کرد و حضرت زهرا اون رو املا می فرمود، امیرالمؤمنین می نوشت. یه تعبیری دارد امام راحل، میگه یکی از بالاترین فضیلتی که برای صدیقه طاهره هست و برای احدی نیست، حتی امیرالمؤمنین هم این فضیلت رو ندارد، جبرائیل بعد از رسول گرامی به احدی نازل نشده غیر از صدیقه طاهره سلام الله علیها، و آنچه را که جبرائیل آورده از باب وحی قرآنی نیست، وحی سنت هست، و آنچه که بر امت پیش خواهد آمد، اتفاقاتی که در جامعه اسلامی رخ خواهد داد تا قیام قیامت، جبرائیل به حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرده و حضرت زهرا املا کرده، امیرالمؤمنین نوشته. این هم مشهور به صحیفه فاطمه زهرا سلام الله علیها، از ارتباطی به قرآن ندارد. همینطور صحیفه امیرالمؤمنین هم صحیفه معنای کتاب، یک مجموعه بین الدفتین. امیرالمؤمنین فرمود ما امتیازی که بر مردم داریم یک فهم ویژه‌ای است، خدا به ما عطا کرده، مراد خدا را می‌فهمیم، و یک صحیفه‌ای هم در نزد ما هست. گلتم و ما فی الصحیفه، ابو جهیفه میگه یا علی در این صحیفه، در این کتابی که در نزد شما هست چی هست؟ قال العقل و فکاک الاسیر، حکم دیگه و حکم آزاد کردن اسیر، و ان لا یقتل مسلم بکافرن، و در این صحیفه است که به هیچ وجه مسلمانی را به خاطر کشتن کافر نمی کشن. ابن قدامه مقدسی متوفای 620 از فقهای به نام حنابله است. ایشون هم در کتاب المغنی میگه مسئلتون، قال ولا یقتل مسلم بکافر، مسلمانی را به خاطر کشتن کافر نمیکشند. بعد میگه اکثر و اهل العلم لا یوجبون علی مسلم قصاصا به قتل کافر ای کافر کان. اکثر اهل العلم بر این عقیده هستند که مسلمان را در برابر کشتن کافر قصاص نمی کنند. حالا این کافر هر قسمی از اقسام کافر باشد، کافر ذمی باشد، مشرک باشد، یهودی باشد، مسیحی باشد، مجوسی باشد، هر چه باشد. روی ذالک عن عمر و عثمان و علی و زید بن ثابت و معاویه، و بهی قال عمر بن عبدالعزیز و عطا و حسن و الحسن و اکرمه و زهری و ابن شبرمه و مالک و ثوری و الاوزائی و شافعی و اسحاق و ابو عبید و ابو تور و ابو المنذر. این شخصیت های برجسته و فقهای به نام اهل سنت هم عقیده شون این هست.
بله میگه وقال النخعی و الشعبی و اصحاب الرای یقتل المسلم به ذمه خاصتن. آقای نخعی و شعبی بعضی از اهل رای طرفداران ابو حنیفه اینها معتقد هستند که اگر ذمی باشد یعنی مسیحی یا یهودی که در ذمه حکومت اسلامی است و جزیه می پردازد اگر مسلمان همچه فردی را بکشد چیه؟ کشته می شود. بعد از احمد ابن حنبل نقل می کنه میگه احمد گفته الشعبی و النخعی قال دیت المجوسی و الیهودی و النصرانی مثل دیت المسلم، دیه مجوسی و مسیحی و اینها مثل دیه مسلم هست، یعنی 1000 دینار هست. و این قتله یقتل به، اگر چنانچه مسلمانی مجوسی یا یهودی یا مسیحی را بکشد کشته می شود. و هازا عجبون، این فتوای عجیبی است که آقای شعبی داده. یسیر المجوسی مثل المسلم، مجوسی مثل مسلمان هست. سبحان الله، ما هذا القول، این چه گفتار است این آقایان آوردن. و استبشعه، و این سخن سخن خیلی کریهی من میشمارم. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یقتل مسلم بکافر، پیغمبر گفته مسلمان در برابر کافر کشته نمی شود. و هو یقول یقتل بکافر، آقای شعبی میگه نه به کافر کشته می شود، پیغمبر میگه مسلمان یک کافر را بکشد کشته نمیشه، این آقا میگه کشته میشه. فایو شیء اشد من هذا، کدام حرف زشتر و قبیح تر از این؟ پیغمبر یک حکمی صادر کنه، آقای شعبی و نخعی در برابر سخن پیغمبر حکم دیگری را صادر. البته خیلی مفصل هست، دوستان میتونن مراجعه کنن کتاب المغنی جلد 9 صفحه 341. و همچنین جناب آقای ابن حزم اندلسی از فقهای ظاهری است، ایشون هم میگه قال لا یقتل مسلم بکافر، قال ابو محمد که خودش باشه و هازا لا یحل لمسلم خلافه، این سخن سخنی است که مسلمان حق مخالفت با این حکم را ندارد، یعنی حکم قطعی است، کسی حق اعتراض و مخالفت ندارد. فاعترض فیه اهل الجهالت المزله، در این حکم بعضی از افراد نادان و گمراه کننده مخالفت کردند. خب جناب آقای ابن حزم شما که می فرمایید بعضی از جهله و مزله مخالفت کرده اند، در رأس اینها شخص عثمان هست، به نقل آقای ام شافعی که ایشون دستور داد مسلمانی را در برابر قتل کافر بکشند. اگر بناس شما اعتراض کنید باید به سرچشمه اعتراض کنید، نه بیایید به امثال شعبی و نخعی که اینها از عمل به قول خلیفه استنباط کردن یا حکمی را. علی ای حال این حرف آقای عثمان که میگوید باید مسلمان کشته شود، این ثابت شد خلاف قول پیغمبر است و خلاف قول این همه از فقهای بنام هست، و هر کس مخالفت کند به تعبیر ابن حزم از جهله و مزله است. اما اینکه عثمان بعد از اعتراض صحابه گفت این رو 1000 دینار باید دیه داده بشه، خب این هم باز اشکال داره. عرض کردیم از ام شافعی جلد 7 صفحه 339 که جعل عثمان دیته 1000 دینار، این هم باز باطله و خلاف سنت پیغمبره. خود آقای عبدالرزاق در مصنف جلد 10 صفحه 92 از نبی مکرم نقل می کند جعل عقل و اهل الكتاب من اليهود و نصارا نصف عقل المسلم. پیغمبر اکرم دیه اهل کتاب را چه از یهودی چه از نصارا نصف دیه مسلمان قرار داده. مصنف ابن عبدالرزاق صنعانی جلد 10 صفحه 92 حدیث 18475. آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 2 صفحه 224 میگه و قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمین و هم الیهود و النصارا. پیغمبر اکرم هم در مقام قضاوت این چنین قضاوت کردن که دیه اهل کتاب نصف دیه مسلمان هست. و همچنین سنن ابی داوود که از صحاح سته هست جلد 2 صفحه 384 نقل می کند عن النبی قال دیت المعاهده نصف دیت الحر. دیه کسی که در ذمه حکومت اسلامی است این دیش نصف دیه مسلمان آزاد هست. همچنین معجم وسط تبرانی از ابن عمر آقازاده خلیفه دوم میگه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان دیت المعاهده نصف دیت المسلم. نصف دیه مسلم، مسلم حر نه مسلم عبد. ولذا در سنن ابی داوود هم خواندیم که فرمود نصف دیت الحر. آقای ابن قدامه مقدسی هم باز وقتی به اینجا میرسد میگه و دیت الحر الکتابی نصف دیت الحر المسلم. اگر یک اهل کتابی باشد آزاد نبنده دیش نصف مسلمان آزاد هست. و نساؤهم علن نصف من دیاتهم. دیه زنهای اهل کتاب نصف دیه زنهای مسلمان هست، یعنی یک چهارم دیه مسلم حر. بعد میگه هازا ظاهر المذهب. ظاهر مذهب اسلامی هم همین را اقتضا میکند. بعد شروع میکند و هو مذهب عمر ابن عبدالعزیز و عروه و مالک و عمرو ابن شعیب تا اونجایی که میاد میگه بعضی از روایاتی که خلاف این هست این روایات صحیح نیست و آنچه که ثابت هست در شریعت این هست که دیه اهل کتاب نصف دیه مسلمان هست. آقای البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران و بنا به نقل آقای بن باز امام الحدیث حدود 10-12 سال قبل از دنیا رفت، ایشان تعبیرشون اینه حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده مرفوعا، یعنی مرفوعا الى النبی منسوبا الى النبی. کلمه مرفوع در اصطلاح شیعه غیر از کلمه مرفوع در اصطلاح اهل سنت. ما حدیث مرفوع به حدیثی میگوییم یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد و سند پرش کرده باشد به سوی معصوم. مثلا علی ابن ابراهیم عن ابی رفعه عن علی علیه السلام. خب علی ابن ابراهیم متوفای 310 یا 313 از پدرشون یک دفعه رفعه یعنی پرانده سند را از امیر المؤمنین. ما به این میگیم روایت مرفوع. حدیث مرفوع هم از دیدگاه شیعه حجت نیست، ولی حدیث مرفوع از دیدگاه اهل سنت یعنی حدیث منسوب الی النبی. مثلا عن عایشه رفعه عن رسول الله عن ابی هریره مرفوعا یا رفعه یعنی نسبه الی النبی. ولذا اینجا میگه عن جده مرفوعا یعنی عن جده منسوبا الی النبی. دیت المعاهده نسب دیت المسلم. و فی لفظ ان النبی جعل عقل دیت اهل الكتاب نصف دیت المسلمین. بعد میگه رواه احمد حسنون. اخرج احمد و ابو داوود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه و البیهقی و تیالسی من طرق عمرو بن شعیب به لفظ ثانی اند بعضهم. تا اونجایی که میگه قلت و آقای البانی میگه من اینطوری میگم و هو کما قال، حکم همان است که در این روایت آمده، دیه اهل کتاب نصف دیه مسلمان هست. فان اسناده حسنون، اسناد این روایت حسن هست، اشکالی از نظر سند وجود ندارد. کتاب ارواء الغلیل ناصرالدین البانی جلد هفتم صفحه 307. پس ثبت با این توضیحی که داده شد، آقای عثمان که میاد حکم میکند به قتل مسلم در برابر قتل کافر خلاف سنت پیغمبره، و بعد از اعتراض صحابه ایشون میاد دستور میدهد 1000 دینار دیه بپردازند، این هم باز خلاف سنت پیغمبر هست. و لذا این آقایان وقتی که بر اریکه قدرت نشستن خواستن خلاصه پناه میبریم به خدای عالم ادای نبی مکرم رو در بیاورند. خب پیغمبر پیغمبر بود، مشرع بود، ولایت تشریعی داشت، ما هم که خلیفه پیغمبریم ما هم باید ولایت تشریع داشته باشیم، یعنی جز این چیز دیگری در اینجا نیست. ولذا همین بدعتها یکی پس از دیگری باعث میشه که میاد زمین ساز قتل ایشون میشه. و چند مورد دیگری هم من یادداشت کردم که اینها را عرض میکنیم، به حول قوه الهی دیگه این بخش رو ببندیم. یکی از نمونه های دیگری که هست، حالا من عرض میکنم تطبیقش رو شرحش جلسه بعدی عرض میکنم. مثلا عثمان میاد نماز میخواد بخونه، در رکعت اول رکعت دوم حمد را ترک میکنه، حمد نمیخونه. و قضا حافل اخیرتین، در دو رکعت اخیر قضا میکنه. و عثمان رضی الله عنه ترک القراءه فی الاولین من صلات العشاء فقضاها فی الاخیرتین. خب ببینید این آقایان حتی نسبت به نماز این هرچی که دلشون میخواست انجام میدادن، یعنی ببینید بحث تبعیت از شریعت نبی مکرم نیست. آقایان مراجعه کنن مبسوط سرخسی جلد اول صفحه 18 را، با اینکه خود این آقایان نقل کردن از نبی گرامی که فرمودن لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اگر کسی در نماز فاتحة الکتاب را نخواند اصلا نمازی نخوانده. یا همونطور که در روایات ما از لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 9 حدیث 760، یا در روایت دیگری در صحیح بخاری جلد اول صفحه 185 که کان النبی یقرأ فی الرکعتین الاولین یا فی الرکعتین الاولین من صلاة الظهر بفاتحة الکتاب و سورتین. خود نبی مکرم نماز که می‌خواندند در 2 رکعت اول چه کار می‌کردند؟ حمد می‌خواندند. و ده‌ها روایت دیگری که آقایان صراحتاً نقل کردند بر اینکه پیغمبر اکرم خودشون در رکعت اول و دوم حمد می‌خواند و می‌فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. و از اون طرفم آقای شافعی در امشون یه تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه من ترک من القرآن حرفا واحدا، اگر در چنانچه در نماز یک حرفی انسان از حمد را ترک کند ناسیان او ساهیان لم یعتد بتلک الرکعه، یک حرف از حمد را نخواند، یک حرف نه کل حمد را، حالا ناسیان باشد یا ساهیان از روی سهو یا از روی نسیان، این رکعت رکعت قبول شده نیست، لأن من ترک منها حرفا لا یقال له قرأ ام الکتاب علی الکمال. اگر کسی یک حرف از حمد را نخواند، یک حرف از حمد را نخواند، اطلاق قرائت ام الکتاب نیست. کتاب ام شافی جلد اول صفحه 129. آقایان مراجعه کنند، مدونه کبرا جناب مالک جلد اول صفحه 65، ایشون هم صراحت داره، اذا قرأ فی رکعتین و ترک القرأ فی رکعتین، اگر کسی در دو رکعت اول قرائت رو ترک کند، فانه یعید الصلاه من ای صلوات کند، باید نمازش رو اعاده کند، هر گونه نماز باشد، چه نماز مستحبی، چه نماز واجب، چه نماز روزانه، چه نماز شبانه، نماز جهریه، نماز اخفاتیه، نماز یومیه یا نماز آیات و غیر اینها. اذا قرأ فی رکعتین و ترک القرأ فی رکعتین فانه یعید الصلاه من ای صلوات کاند. کتاب مدونه الکبرای مالک جلد اول صفحه 65. آقای ابن حزم هم در المحلا با صراحت میگه و قرائت ام الکتاب فرض فی کل رکعت من کل صلات، خواندن هم در تمام رکعات اول نماز واجب هست، اماما کان او مأموما او منفردا، و الفرض و تتبع سواون و الرجال و النساء سواون، فرقی نمی کند این آقا امام باشد یا مأموم باشد، یا جماعت نماز بخواند یا به انفراد نماز بخواند. در جماعت هم آقایان خواندن هم رو بر مأموم بعضی از آقایان واجب می دانند. حالا این نماز واجب باشد یا نماز مستحبی باشد، نماز خوان مرد باشد یا زن باشد، خواندن هم در رکعت اول و دوم واجب هست، در رکعت سوم و چهارم هم آقایانم مثل ما هم حمد را جایز می دانن هم تسبیحات را جایز می دانن. پس جناب آقای عثمان که میاد نماز جماعت می خواند، تعمدن در رکعت اول و دوم حمد را ترک می کنه. حالا البته شون نگفتن حمد را ترک کرده، چیکار کرده؟ اصلا بدون حمد پا شده رفته، همینطوری الله اکبر گفته بلا فاصله الله اکبر گفته رفته به رکوع، یا نه قل هو الله یه سوره یا آیه خوانده غیر از هم رفته رکوع، ولی آنچه که محرزه عثمان در رکعت اول و دوم حمد نخوانده نمازش رو ادامه داد، در رکعت سوم و چهارم قضا کرد. خب در رکعت سوم و چهارم قضا کرد، چطور قضا کرد؟ یعنی یک حمد به نیت رکعت اول، یک حمد به نیت رکعت سوم، یا نه حمد به نیت رکعت اول، تسبیحات اربعه به نیت رکعت سوم. حالا این رو هم روایت ساکته، ولذا این آقایان خلاصه در عبادت غیر عبادت خلاصه خودشون رو فعال مایشا می دانستند. دیگه به قول شما قضا کردنم یه بدعت دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله.